بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مفهوم و مقصود از واژه شرط در مباحث مربوط به بیع و عقود و معاملات فقهی بود که در روایات و در سنت شریف این لفظ و این واژه مطرح شده. ما باید اول مقصود و مفهوم این واژه رو خوب موضوع له حقیقی او رو و مستعملات حقیقی و مجازی او رو خوب از هم تفکیک بدیم تا اگر در جایی در روایتی برخورد کردیم به این لفظ بدونیم که در صورت وجود قرینه خاص حملش کنیم بر اون معنایی که دارای قرینه هست. اگر قرینه خاص نیست بدانیم باید این لفظ رو بر چه معنایی که موضوع اون له اوست حملش کنیم. اگر موضوع اون لهش مشترک باشه اجمال حاصل می شود، اگر موضوع اون له معین باشه بر اون موضوع اون له معین حمل میشه و اجمالی حاصل نمیشه. لذا قبل از ورود به مباحث و احکام شرط باید اول تکلیف واژه شرط رو روشن کنیم. در جلسه قبل مطرح کردیم که جناب شیخ فرمودن لفظ شرط در زبان عربی به دو مفهوم اصلی میاد در عرف صاحبان لسان عرب، یعنی در زبان عرب به دو مفهوم حقیقی که موضوع اون له حقیقی او هست وضع شده. یک مفهوم مفهومی است مصدری که فعل است و اون به معنای الزام کردن یا ملتزم شدن است. الزام کردن در ناحیه معلوم، ملتزم شدن در ناحیه مجهولشه. یعنی هر مصدری میتونه، هر مصدری که متعدی باشد میتواند به صورت مصدر معلوم استعمال بشه، میتونه به صورت مصدر مجهول استعمال بشه. مثل ضرب به معنای زدن، اگر به صورت معلوم استعمال بشه معناش زدن است، زدن کسی کس دیگری را. اگر به معنای مجهول استعمال بشه مصدر ضرب به معنای زده شدن است که در این صورت به معنای مجهول استعمال شده. خب حالا واژه شرط هم همینطوره. مصدر شرط میتونه به صورت معلوم باشه، یعنی شرط کردن چیزی را بر کسی، به معنای الزام کردن چیزی را بر کسی، اما از این که اون الزام الزام ابتدایی باشد یا الزام ضمنی باشه که حالا توضیحشو بعد میدیم. میتونه شرط کردن به صورت مجهول تصور بشه، به معنای شرط شدن، شرط شدن چیزی بر کسی، اون وقت مفهومش میشه ملتزم شدن اون کس به اون چیز. پس مفهوم اولی که موضوع اون لحن حقیقی واژه شرط هست در زبان عرب به معنای الزام کردن یا ملتزم شدن است که این مصدر و فعل شخصی است، کاری است که از شخصی صادر میشه و این مصدر میتونه به معنای مفعول هم بیاد، مثل خلق که به معنای مخلوق میآید. یعنی اون چیزی که الزام شده است اون رو هم بهش شرط میگن. نکته دوم این است که الزام و التزام بر دو قسمه، میتونه الزام و التزام ابتدایی باشه، میتواند الزام و التزام ضمنی باشد. الزام ابتدایی یعنی این که ابتدا به ساکن میاد چیزی رو بر کسی واجب میکنه، او هم قبول میکنه و میپذیره. الزام ضمنی این است که در ضمن یک الزام دیگری که او اصل هست، این الزام فرعی در ضمن او الزام می شود. مثل شرطی که در عقد بیع گذاشته میشه، این الزامی است بر گردن مشروطون علیه در ضمن الزام عقد بیع، به این میگیم الزام ضمنی. مفهوم دومی که در زبان عرب شرط بهش استعمال میشه به طور حقیقی، مفهومی است جامد که به معنای فعل و انجام کاری نیست تا بشه منبع برای اشتقاق، ولی برخلاف اصل ازش الفاظ مشتق اشتقاق شده است. و اون معنای جامد به این معناست که شرط به این معناست در مفهوم دومش که ما یلزم من عدمهی علی عدم، چیزی که از نبودنش لازم بیاید نبودن چیز دیگری، پس بودنش میشه شرط برای بودن اون چیز دیگر، چه این که صرف وجودش کافی باشه برای وجود او، چه این که صرف وجودش کافی نباشد نیاز باشه به انضمام شرایط دیگر. خب این هم معنای دوم بود در زبان عرب. دو تام اصطلاح داشتیم، یک اصطلاح نحوی داشتیم، یک اصطلاح اصولی، که ما نمیتونیم شرطی که در زبان روایات اومده است رو حملش کنیم بر اصطلاحات خاص علمی، بلکه باید حملش کنیم بر اونچه که در عرف زبان عرب استعمال میشود. لذا اون اصطلاح نحوی و اصطلاح اصولی اصلا از محل توجه ما خارجه، چون ما تو روایات نمیتونیم روایات رو حمله بر مصطلحات خاص علوم بکنیم، بلکه باید حمله بر اونچه که در نزد عرف، عرف اهل زبان فهمیده میشود، باید حمله بر او بکنیم. خب حالا الان میخواییم وارد این بحث بشیم که اگر ما روایتی داشتیم در این روایت واژه شرط اومد، باید حملش بکنیم بر چه معنایی؟ جناب شیخ فرمود اگر قرینه خاص داشتیم بر این که مقصود معنای اول است، بر معنای اول، یا قرینه خاص داشتیم که مقصود معنای دوم است، بر معنای دوم. اگر قرینه خاصی نداشتیم مجمل میشه اون روایت. حالا جناب شیخ بحث میکنن که فرمایش نبی اکرم که فرمود المؤمنون عند شروطهم، مقصود از شرط در اینجا چیه؟ و همچنین در روایاتی که می‌فرمایند الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام، شرط در بیع حیوان سه روز هست، اینجا شرط یعنی چی؟ حالا من عبارت رو خدمت عزیزان تقریر می‌کنم و تطبیق می‌کنم و در ضمن بحث مباحثی رو اشاره می‌کنیم، برای اینکه دوستان عزیز بدانند ما کدوم بخش مکاسب رو داریم تطبیق می‌کنیم. من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری، مکاسب محرمه جلد ششم صفحه 14. و ظهر ایزن، ظاهر شد ایزن، ان المراد بالشرط فی قولهم صلوات الله علیهم المؤمنون عند شروطهم هو الشرط به اعتبار کونهی مصدرا. ظاهر شد از مباحثی که تا اینجا گفتیم این که مراد به لفظ شرط در فرمایش ائمه طاهرین و رسول خدا که در روایات نبوی و روایات ائمه آمده است المؤمنون عند شروطهم، مقصود از این شرط هو شرط به اعتبار کونهی مصدرا، شرط است به اعتبار مصدر بودنش، اما مستعملا فی معناه، یا این است که این مصدر استعمال شده در همون معنای مصدری خودش، یعنی الزاماتهم على انفسهم المؤمنون عند شروطهم، یعنی مؤمنون، مؤمنان نزد الزامهای خودشون هستن بر خودشون، اگر چیزی رو بر خودشون الزام کردن بهش عمل میکنن، بهش وفا میکنن. و اما مستعملا به معنا ملتزمات هم، یا این است که این واژه شرط استعمال شده به معنای اون چه که به او ملتزم شده اند، یعنی شرط، شرط به معنای مصدر رو ما استعمالش کردیم در مفهوم اسم مفعولش، مثل خلق که به معنای مخلوق می آید. پس در این احتمال دوم ما این شرط مصدری رو، چرا میگیم مصدری در مقابل اون شرط جامد که به معنای ما یلزم من عدمه العدم، میخواد بگه این شرط به معنای جامد نیست، به معنای مصدری است. حالا یا این است که در همون معنای مصدر استعمال شده، یا مصدری است که به معنای اسم مفعول آمده است و اما مستعملا به معنا ملتزمات هم، یا اینکه استعمال شده به معنای اونچه که التزام کرده اند ایشان، یعنی مؤمنان، به اون چیز. احتمال سوم این است که به این معنا بگیم و اما به معنا جعل شیء شرطن بالمعنى الثانی. احتمال سوم اینه که میگه شرط به معنای مصدری هست، شرط یعنی شرط کردن، اما اینجا این مصدر با اون مصدری که معنای الزام کردنه کلن فرق میکنه. پس چه مصدریه؟ میگه اینجا مقصود از مصدری که میگیم اینه که چیزی را به معنای دوم، معنای دوم چی بود؟ ما یلزم من عدمه العدم، که معنای جامد بود، جعل کند که به معنای دوم اون چیز شرط باشد، شرط ساختن، در واقع شرط به معنای دوم، شرط ساختن به معنا جعل شیء شرطن بالمعنى الثانی. پس اینجا مقصود از شرط کردن یعنی شرط ساختن، یعنی چیزی را شرط قرار بدن برای وجود چیز دیگری، به جوری که لازم بیاید از عدم اون چیز، عدم اون چیز دیگر. این شرط ساختن یک مفهوم مصدریه، اما توجه داشته باشیم که این موضوع له لفظ شرط نیست. این اشکال بر جناب شیخ وارده. اون چه که موضوع له لفظ شرط است، خود ما یلزم من عدمهی العدم است، نه ساختن او و قرار دادن او، جعل کردن او. جعل کردن او موضوع له لفظ شرط نیست. لذا اگر بخواد لفظ شرط به این معنا بیاد، میشه یه استعمال مجازی طبق بیانات جناب شیخ و نیاز داره به قرینه خاصه که دلالت بر این معنای مجازی بکنه. به هر حال، و اما به معنا جعل شیء شرطن بالمعنى الثانی، یا این است که این مصدری که گفتیم به معنای قرار دادن شیء است، شرط به معنای دوم، به معنا التزام عدم شیء عند عدم آخر، به این معنا که ملتزم بشیم یا الزام کنیم عدم چیزی را هنگام عدم چیز دیگری، بیایم اینجور ملتزم بهش بشیم، به این معنا. و سیجی اول کلام و فی ذلک، جناب شیخ می‌فرماید که انشاءالله به طور مفصل کلام در مورد این حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم خواهد آمد. و اما شرط فی قوله ما شرط فی الحیوان، اما شرط در کلام امام، در کلام راوی که از امام علیه السلام پرسید آقا ما شرط فی الحیوان، شرط در حیوان چیست؟ قال امام فرمود ثلاثه ایام للمشتری، سه روز برای مشتریه. قلتو و ما شرط فی غیرهی، راوی میگه گفتم آقا شرط در غیر حیوان چیه؟ قال البیعان بالخیار حتی یفترقا، خریدار و فروشنده اختیار فسخ معامله رو دارن تا زمانی که از هم جدا بشوند، یعنی همون خیار مجلس. و قوله و همچنین فرمایش امام که فرمودن الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری اشترط او لم یشترط، شرط در حیوان سه روز است برای مشتری، چه اینکه مشتری شرط بکنه چه اینکه مشتری شرط نکند. خب اینجا واژه شرط به چه معناست؟ فیحتمل، جناب شیخ میفرمایند که اینجا هم ما واژه شرط رو به همون معنای اول میگیریم، یعنی به معنای مصدری الزام یا التزام، اما الزام و التزام چیزی که شارع الزام کرده است عبادش را، بندگانش را، که طرفین معامله باشند. شارع الزام کرده است در حیوان خیار فسخ سه روز را، شارع الزام کرده است در غیر حیوان خیار مجلس را. پس این که میگه مش شرط و فل حیوان، یعنی اونی که شارع تقریر کرده و الزامش کرده، فیحتمل و ان یراد بهی، پس محتمل است که اراده شده باشد به این لفظ شرط در این روایات ما قرره و شارع، اون چرا که شارع مقرر کرده است، و الزمه علی المتبایعین او احدهما، و ملزم کرده است اون را بر متبایعین هر دو طرف یا بر یکیشون، یعنی ملزم کرده باشد بر آقای بایع به نفع آقای مشتری، بنابر اختلافی که توی بحث خیار حیوان وجود داره که آیا هر دو طرف اختیار فسخ دارن یا فقط یه طرف به نفع مشتری برگردن بایع. این دیگه محل بحث و اختلافه. به هر حال مقصود اون چیزی است که شارع الزام کرده بر هر دو طرف یا بر یک طرف. من التسلط علی الفسخ، که بیان می شود از تسلط داشتن بر فسخ معامله، فیکون و مصدرن به معنی المفعول، پس در این صورت شرط در اینجا این واژه و لفظ شرط لفظش میشه لفظ مصدری، اما به معنای مفعول، یعنی به معنای ما الزم الشرط فی الحیوان، یعنی ما الزم فی الحیوان یا ما الزمه الشارع، اون چرا که شارع او را الزامش کرده است، پس به معنای مفعول میاد. فیکون المراد بهی نفس الخیار المحدود من الشارع، پس مراد به این واژه الشرط میشه مقصود از او، یعنی مصداقش، مصداقش میشه نفس اون خیاری که معین شده و محدود شده از جانب شارع، محدود شده یعنی معین شده از جانب شارع. و یحتمل، احتمالم داره، ان یراد بهی الحکم الشرعی المقرر و هو ثبوت الخیار، این که مراد به این الشرط حکم شرعی مقرر باشه، یعنی ما قرره الشارع خود اون حکم باشه، و اون حکم چیه؟ و هو ثبوت الخیار، ثابت بودن خیار اینجا مقصود باشه از شرط. اینجا باز مصدر به معنای اسم مفعول آمده. و علا کل تقدیر ففل اخبار انه هین ازن به قوله سلاست و ایامن مسامحتون، به هر حال وقتی که داره سوال میپرسه آقا اون چرا که شارع الزام کرده در حیوان چیست، امام خبر میدهد درباره اون چه که در بیع حیوان شارع الزام کرده به چی؟ به سلاست و ایام. میگه این خبری که داره میده راجع به او مسامحه است، یعنی نیاز داره به این که شما اموری رو در تقدیر در نظر بگیری. و علا کل تقدیرن، به هر نه، پس در اخبار از این شرط که میپرسه مش شرط و فل حیوان، شرط در حیوان چیست، خبر میدهد درباره این شرط هین ازن در این هنگام به قولهی سلاست و ایام، به این که امام علیه السلام خبر میده ازش، میگه سه روز است در این خبر دادن مسامحه است. چرا؟ چون آقا خود 3 روز که ما الزمه و شارع نیست، بلکه خیار فسخ در ظرف 3 ایام ما الزمه و شارع هست. لذا اینجا خیار الفسخ فی 3 ایام چیه؟ باید در تقدیر لحاظ بشه. لذا این اخبار یک اخبار مسامحی میشه. نعم فی بعض الاخبار، بله در بعضی روایات اومده فی الحیوان کلهی شرط 3 ایام، شرط 3 روز در همه حیوانات هست. یعنی حالا اسب باشه، نمیدونم زنبور عسل باشه، خدمت شما گوسفند باشه، هر حیوانی که خرید و فروش میشه این در شرط 3 روز هست. اینجا توجه بکنید، اینجا واژه شرط داره اضافه می شود به 3 ایام. نگفت شرط و خیار الفسخ فی 3 ایام، مستقیم شرط رو اضافه کرده به 3 ایام. ولا یخفا توقفه علی توجیه، مخفی نیست که اینم توقف بر توجیه کردن دارد. مخفی نیست توقف این کلام بر توجیه. یعنی باید شما بگی شرط و 3 ایام، این که اضافه شده شرط به 3 ایام، درش تقدیر این معنا هست که شرط و خیار الفسخ فی 3 ایام در واقع اضافه مظروف است به ظرف خودش. این نیاز به همچین توجیهی داره. خب این از این بحث. بحث بعدی که وارد میشیم مسئلتون فی شروط صحت شرط. میخوایم وارد این بحث بشیم که آقا چه شرطی در شرع مقدس معتبر است، از نظر شرعی اعتبار داره، واجبه بهش عمل کنیم، بهش وفا کنیم. شروطی که صحیح هستند و معتبر هستند از دیدگاه شارع، اینا چه شروطی هستند و چه صفاتی دارن، چه ویژگی هایی دارن؟ به اون صفات و ویژگی هاشون میگیم شروط صحیح بودن شرط. کاش به جای کلمه شروط کلمه صفات رو به کار می بردن، می گفتن صفات شرطی که صحیح است، شرطی که معتبر است. چون اینجا هی شرط توی شرط میشه، ممکنه برای طلبه ایجاد اغلاق کنه و مطلب مبهم بشه. مسئلتون فی شروط صحت شرط و هی امورون، این شروط صحیح بودن و معتبر بودن شرط اموری است. قد وقع الکلام اول خلاف فیها، که کلام یا اختلاف بین فقها واقع شده است در این امور. احدها، اولین شرطی که برای صحت شرط مطرح میکنن اینه، ان یکون داخلا تحت قدرت المکلف، این که باید شرط داخل در تحت قدرت مکلف باشد، یعنی مکلف قادر باشد بر تسلیم مبیع با این شرط یا تسلیم ثمن با این شرط، بتونه این شرط رو اتیان کنه برای طرف مقابل، در تحت قدرتش باشه. خب این که این شرط در تحت قدرت او باشد و او عاجز از اتیان این شرط نباشد، 2 جور قابل تصویر و تفسیر است. 1 جور این است که بگیم آقا مقصود فقها که گفتن شرط مقدور باشد، در تحت قدرت مکلف باشد، این است که یعنی یک امر محالی نبوده باشه. مثل اینکه شرط کند آقا من به شرطی این کتاب شما میفروشم که شما روی بال کفتر پرواز کنی. خب مگر می شود یک انسان رو بال کبوتر پرواز کنه؟ یه چیز محالیه. یا به شرط اینکه شما اجتماع ضدین کنی در موضوع واحد، به شرط اینکه شما اجتماع نقیضین کنی در موجود واحد. خب مگه میشه که انسان بتونه اجتماع نقیضین کنه در موجود واحد؟ این محاله. خب بگیم مقصود از این که باید شرط تحت قدرت باشه یعنی این که باید شرط محال نباشه. جناب شیخ میفرماید که این مقصود فقها نیست. چرا مقصود فقها نیست؟ چون اساساً چنین شرطی مورد قصد عقلا واقع نمیشه. شرط به معنای چی بود؟ به معنای الزام کردن طرف مقابل به چیزی بود. هیچ عاقلی نمیاد طرف مقابلش را حقیقتاً قصد کند که انشاء کند این مطلب را که او را ملزمش کنه به یک امر محال که ممکن نیست تحققش. اصلا قصد انشاء از یک آدم عاقل نسبت به چنین الزامی صادر نمیشه. چرا؟ چون میدونه که این امر ممکن نیست تحققش، پس چطور اونو ملزمش کنه که یالا این امر محال رو محققش کن؟ اصلا قصد الزام و چنین انشائی از اون متمشی نمیشه از هیچ عاقلی. و اگر چنین شرطی بیاد در ضمن یک عقدی صرفا لقلقه زبان است، اگر طرفین عاقل باشن. مگر طرفین خودشون رو به سفاهت زده باشن میشه عقد سفیهانه، بیع سفیهانه، یا اصلا سفیه باشن میشه بیع سفیه، که باید بحث کنیم که آیا بیع سفیه صحیح هست یا نه، یا بیع دو نفر عاقلی که خودشونو میزنن به سفاهت آیا صحیح هست یا نه، یا این است که اینا اصلا قصد جدی ندارن. اگر قصد جدی ندارن که اصلا انشاء صورت نگرفته، لذا چنین شرطی را فقها نمیان اصلا دربارش بحث کنن، چون مفروغون انهه که چنین شرطی از آدم عاقل صادر نمی شود. پس این نمیتونه مقصود باشه از این شرطی که آوردیم برای صحت شرط. پس چی مقصوده؟ احتمال دوم این است که جناب شیخ می فرماید نفس اون شرط یک امر محالی نیست، بلکه امریست که ذاتاً ممکنه، لکن تحققش از آقای بایع یا از آقای مشتری از طرفین عقد ممکن نیست، در تحت اختیار طرف مقابل نیست صدور این فعل یا صدور تحقق چنین حالت و چنین وصفی، بلکه در اختیار شخص دیگری است که خارج از طرفین عقد است. او بخواد میتونه این کارو انجام بده، نخواد این کارو انجام نمیده، و آقای مشتری که طرف مقابل است هیچ تسلطی بر او نداره که بتونه او رو مجبورش کنه به انجام دادن این. پس بنابر این شرط کردن این امر بر آقای مشتری میشود شرط کردن، الزام کردن کاری که اون کار ذاتاً ممکن است، محال نیست، اما در تحت اختیار یک شخص دیگری است، در تحت قدرت و اختیار آقای مشتری نیست. یک چنین شرطی از نظر عقلایی میتونه در عقد بیاد مطرح بشه. عقلا چنین شرطی رو میکنن. مثل چی؟ مثل اینکه شرط کنه آقا من به شرطی به شما خانه ام رو می فروشم که اخوی شما به من اتومبیلش را بفروشد، و ما هم می دونیم که این آقای مشتری، آقای زید، هیچ تسلطی بر خواست و اراده برادرش نداره، برادرش هیچ حرف شنوی از ایشون نداره. ما الان عقلاً، عقلا میگن این شرطی است که از نظر عقلایی پسندیده است، لغو نیست، باطل نیست، از نظر عقلایی قابل قصد کردن و انشاء کردن و الزام کردن بر طرف مقابل هست از نظر عقلایی. میگه من به شرطی خونمو به شما فروختم که شخص دیگری که عمل او در تحت قدرت و اختیار شما نیست ولی یک عمل ممکن است، اون شخص دیگر اتومبیلش رو به من بفروشه. اگر اتومبیلش رو من فروخت فبها، معامله ما میشه یک معامله لازم. اگر به من نفروخت من اختیار دارم که خونم رو از شما پس بگیرم، خیار فسخ داشته باشم دیگه. معنای شرط کردن میشه این دیگه. خب اگر من یه همچین شرطی بکنم از نظر عقلایی شرطیست ممدوح، پسندیده و معقول. بیام لازم بودن عقد بیعم رو منوط کنم به صدور فعلی از شخص دیگری غیر از متبایعین، که طرف مقابل من آقای مشتری قدرت بر او ندارد، تسلط بر او ندارد، اما یک عملی است که از شخص دیگر ممکن است صادر بشه. من لازم بودن عقدم و دائر مدار صدور اون عمل از شخص دیگر بکنم، بگم اگر اون عمل ازش صادر شد من عقدم لازم است، اگر صادر نشد عقد من چیه؟ جایز است، یعنی متزلزل است، قابل فسخ کردن است. عقلا میگن این شرط شما شرطی است ممدوح، عقلایی و معقول. جناب شیخ میفرماید که مقصود فقها از این که شرط در تحت قدرت متبایعین باشد احتراز و اخراج این گونه شرط هاست که امر ممکنی را شرط کنند که در تحت قدرت فاعل دیگری است غیر از طرفین عقد، ولی در تحت قدرت خود طرفین عقد نبوده باشد. این گونه شرط ها رو ما میخواییم اخراج کنیم. میگیم این گونه شرط ها هرچند از نظر عقلایی معتبره ولی از نظر شرعی معتبر نیست. چرا معتبر نیست؟ چون قرار لازم میاد در بیع. این که شما بیای لازم بودن بیع را منوط کنی بر صدور یک امر ممکن الوجودی از یک فاعل مختار دیگری که طرف عقد شما هیچ قدرت و تسلطی بر اون شخص دیگر ندارد و اون شخص دیگر هم معلوم نیست که اون عمل رو انجام میدهد یا انجام نمیدهد، شما معاملت را در معرض قرار قرار دادی. چرا؟ چون یک شرط نامعلوم رو در ضمنش قرار دادی. نامعلوم بودن این شرط که معلوم نیست شخص اجنبی آیا این فعل را انجام میدهد یا این فعل را انجام نمیدهد، سرایت می کند قرار در اون شرط به اصل معامله و اصل عقد شما، موجب میشه که این معامله و بیع شما بشه قراری و شارع مقدس نهی کرده از بیع قراری، لذا میشه مورد نهی و بطلان. شرعاً باطله، هرچند که عقلاً شرطیست معتبر، اما از نظر شرعی این شرط نامعتبره به خاطر لزوم قرار. جناب شیخ میفرماید مقصود فقها که اومدن چنین شرطی کردن، مقصود فقها این تفسیر بوده است. پس این که میگن شرط اول برای معتبر بودن شرط اینه که ان یکون داخلا تحت قدرت المکلف، اون شرط داخل باشه در تحت قدرت مکلف. مقصودشون اینه، مقصودشون این نیست که یعنی اون شرط محال نباشه ذاتن، نه، این که مسلمه که نباید محال باشه، بلکه مقصودشون اینه اون شرطی که ممکن الوجود است در تحت تسلط و اختیار متبایعین بوده باشه. خارج از تسلط و اختیار متبایعین نبوده باشد. فعل یک شخص اجنبی از عقد خارج از این عقد نبوده باشد که در تحت تسلط متبایعین عقد طرفین عقد نیست. این مقصودشونه. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید و ظرایف و دقایقی که در ضمن متن انشاءالله توضیح داده خواهد شد. احدها، اولین شرط از شروط صحت شرط، یعنی اولین صفت و ویژگی، ان یکون داخلا تحت قدرت المکلف، این است که اون شرط باید داخل باشه در تحت قدرت مکلف. فیخرج ما لا یقدر العاقد على تسلیمه الى صاحبه، پس خارج می شود اون چرا که قدرت ندارد شخص عاقد بر تسلیم کردنش به صاحبش، یعنی به طرف مقابل که مشروط لهو هست. سواء کان صفتا لا یقدر العاقد على تسلیم العین موصوفا بها، چون که اون شرطی که قدرت نداره بر تسلیمش، اون شرط یک صفتی باشد برای مبیع یا برای ثمن که عاقد قدرت ندارد بر تسلیم عین در حالی که موصوف به اون صفت باشد. خود عاقد قدرت بر تسلیم عین و متصف کردن این عین به این صفت نداره. مثل چی؟ مثل سیرورت زرع سنبلا، تبدیل شدن بذرها به سنبل و خوشه. بیاد بگه آقا من به شما می فروشم این بذرها را به شرط اینکه تبدیل به خوشه بشود. ها، خب تبدیل شدن به خوشه که در تحت اختیار آقای مشتری نیست، یا اینکه آقای مشتری شرط کنه بر بایه، من از شما میخرم این بذرها را به شرط اینکه تبدیل به خوشه بشه، خب این که در تحت اختیار آقای بایه نیست. و کون الامته و دابته تحمل فی المستقبل او تلد و کذا، یا اینکه کنیز یا این حیوان در آینده حامله بشوند. آقای مشتری بگه من این کنیز از شما میخرم به شرط اینکه این کنیز در آینده حامل بشود. او تلد و کذا، یا اینکه این کنیز در آینده پسر بزاید یا دختر بزاید یا یک پسر چشم آبی بزاید، ها، یا یه دختر موطلایی بزاید. خب این شرطی که داره میکنه این در تحت قدرت آقای بایه نیست، صفتی است برای این کنیز که این صفت، تسلیم کردن این صفت به مشتری در تحت قدرت بایه نیست. او کان عملا، یا اینکه اون شرطی که در تحت قدرت نیست یک عمل باشه، یک کاری باشه، که جعل زرع سنبلا، مثل قرار دادن زرع، تبدیل کردن زرع به سنبل. مثال بالایی سیرورت زرع سنبلا، خوشه شدن بذر بود. مثل این صفته، این که خوشه بشود بذر صفتی است برای بذر. اما مثال دومی جعل زرع سنبلا، خوشه کردن زرع است، این یک فعله، این دیگه صفت نیست. بگی آقا من به شرطی به شما از شما میخرم جناب آقای بایه که شما چیکار کنی؟ این بذرها رو تبدیل به سنبل بکنی، تبدیل به خوشه بکنی. این فعل از اون محاله. والبصره تمرا، بصر یعنی میوه های نارس خرما رو تبدیلش بکنی به خرمای رسیده. کما مثل بهی فی القواعد، همون گونه که مثال زده است به این امور جناب علامه هلی در کتاب شریف قواعد. خب لکن الظاهر، حالا جناب شیخ میفرماید همون دو تا تفسیری که ما عرض کردیم، جناب شیخ میفرماید که اینجا مقصود از این که شرط تحت قدرت مکلف باشه این نیست که یعنی اون شرط یک امر محال نباشد، چون اصلا اقلاءن کسی امر محال را انشاء و قصد الزام نمی کنه، بلکه مقصود اینه که این امر ممکنیست که در تحت قدرت شخص دیگری است غیر از متبایعین. این امر ممکنی که در تحت قدرت شخص دیگری است، حالا اون شخص دیگر خدا باشد یا بندگان خدا باشند، چنین شرطی نباید بکنه. لکن الظاهر ان المراد بهی جعل الله الزرع والبصر سنبلا و تمرا. مراد از این مثال هایی که علامه هلی در قواعد فرموده اینه، این نیستش که خود طرف بایع بیاد این زرع را تبدیل به سنبل بکنه، اون بصر را تبدیل به تمر بکنه که بگیم آقا این محال ذاتن، نه این مقصود نیست، چون شرط کردن امر محال از نظر عقلا اصلا قصد انشاء نسبت بهش تمشی نمیشه. هیچ عاقلی نمیاد چنین چیزی رو الزام کنه که من به شرطی از شما این درخت خرما رو میخرم که بوسرهای او را، میوه های نارس او را شما تبدیل به خرما بکن. هیچ عاقلی این رو قصد نمی کنه، خود چون محال تحققش از شما، شمای آقای بایع یا شمای آقای مشتری. اما اگر مقصودش این باشه که من این رو از شما می خرم به شرط اینکه خدا این را تبدیلش بکند به خرما، یا این بذرها رو تبدیل بکند به خوشه، اگه اینو قصد بکنه، این از نظر عقلایی امر ممدوحی، معقول، پسندیده است، قابل انشاء کردنه. میگه آقا من این درخت خرما رو از شما میخرم به شرط این که میوه های نارسش را خدا تبدیل به خرما بکنه، جوری نباشد که من این درخت خرما رو بخرم بعد همه میوه هاش نارس خشک بشه بریزه رو زمین دیگه به درد نمیخوره و تبدیل به خرما نشه. اگه اینجوری باشه من اینو چیکار میکنم؟ فسخش میکنم، معامله رو دیگه معامله لازم قرار نمیدم، معامله جائزه قرار میدم. اگه یه همچین شرطی بکنه این قصد انشاء ازش تمشی میشه و عقلاییه، معقوله، پسندیده است. مقصود جناب علامه در قواعد این گونه شرط ها بوده، میخواسته این گونه شرط ها رو احتراز کنه و از دایره شروط معتبر شرعی اخراجش کنه، بگه شرعاً معتبر نیست، هرچند عقلاءاً ممکن هست و معقول و پسندیده هست، ولی شارع چنین شرطی رو غیر معتبر دونسته به خاطر لزوم قرار. لذا میفرماید والقرض، قرض اینه، الاحتراز و انشتراط فعل غیر العاقد مما لا یکون تحت قدرتهی. قرض از چنین شرطی که علامه ذکر کرده احتراز کردن است از شرط کردن فعل و عمل شخص دیگری که غیر عاقد است، که اون فعل و عمل ممکن الوجوده اما در تحت قدرت عاقد نیست. مما لا یکون تحت قدرتهی، از اون اموری که در تحت قدرت شخص عاقد نمی بوده باشد. ضمیر قدرتهی میخوره به عاقد، که افعال الله سبحانه و تعالی، مثل کارهای خدا سبحانه و تعالی بیاد کارهای خدا را شرط کنه در ضمن این عقد. اینجا قرار لازم میاد، چون ما نمیدونیم خدا چنین کاری را انجام خواهد داد در آینده یا انجام نخواهد داد، ولی یه کار ممکنیه، کار محالی نیست. لا عن اشتراط حدوث فعل محال من المشروط علی، قرض احتراز نیست. این لا در واقع داره میگه احتراز نیست، یعنی القرض لیس الاحتراز عن اشتراط حدوث فعل، قرض نمی بوده باشد احتراز کردن از شرط کردن محقق شدن و حادث شدن یک فعل محال از طرف مشروطون علی. بگیم آقای مشروطون علی تو باید یه کار محالی رو انجام بدی. این مقصود نیست. نمیخوایم از یه همچین شرطی احتراز کنیم. چرا؟ چون این شرط اصلا عقلاً قابل انشاء نیست. قصد انشاء ازش تمشی نمیشه و اصلا از موضوع کلام و محل کلام خارج این شرط. لأن الالزام و الالتزام به مباشرت فعل ممتنع عقلا او عادتا مما لا یرتکبه العقلا. چرا که الزام کردن یا ملتزم شدن به مباشرت کردن یک فعلی که عقلا ممتنع است، مثل اجتماع نقیزین، بیان شرط کند که اجتماع نقیزین رو محقق کن، او عادتا یا عادتا ممتنع است، مثل که شرط کند رو بال کبوتر پرواز کن، آقا این عادتا ممتنعه. چنین الزام و التزامی مما لا یرتکبه العقلا، اصلا عقلا مرتکب این نمیشن تا ما بخوایم اینو اخراجش کنیم از بحث. ولی احتراز و ان مثل الجمع بین الزدین او تیران فی الهوا مما لا یرتکبه العقلا، احتراز کردن از چنین شرطی هم مورد ارتکاب عقلا نیست، چه برسه فقها. بیان احتراز کنن از مثل جمع کردن بین زدین یا پرواز کردن در هوا، بدون وسیله البته، الان پرواز میشه کرد تو هوا با هواپیما و هلیکوپتر و خیلی چیزای دیگه، اما فرض اینه که بدون وسیله پرواز کنی تو هوا. بیایم ما بیایم از این شرط احتراز کنیم، در یک کتاب فقهی مهم بگیم آقا کسی همچین شرطی نباید بکنه. مما لا یرتکبه العقلا، این احتراز کردن از یه همچین شرطهایی اون هم از اون اموریست که عقلا مرتکبش نمیشن. نه خود این شرطها رو عقلا مرتکبش میشن، نه ذکر چنین شرطها و احتراز کردن از این شرطها رو عقلا مرتکبش میشن. ولی اتیان و بالقید المخرج لذالک والحکم علیه به عدم الجواز و صحه بعیدون عن شأن الفقها، و این که بخواهند بیاورند قیدی را که بیرون کند مثل این گونه شرطها را، لذالک میخوره به مثل این گونه شرطهای محال و ممتنع، آوردن قیدی که بخواهد اخراج کند مثل این گونه شرطهای ممتنع را و حکم کردن بر اون شرط ممتنع، ولی حکم علیه به عدم الجواز، به این که این شرط جایز نیست، و به عدم صحه و اینکه این شرط صحیح نیست، این هم بعیدون عن شأن الفقها، بعید است از شأن فقها. چرا؟ چون حرف لغویه، چیز واضحیه، امر معلومیه، آوردنی همچین امر معلومی شأن فقها نیست. ولذا لم یتعرضوا لمثل ذلک فی باب الاجاره والجعاله، به همین جهت تعرض نکردن نسبت به مثل این گونه شروط در باب اجاره و جعاله، اونجا ازش بحثی نکردن. ما ان اشتراط کون الفعل سائغا یغنی عن اشتراط القدره، مضافن به این که وقتی فقها شرط میکنند بودن فعل را سائغ، سائغ یعنی جائز، یکی دیگر از شرایط صحت شرط این است که اون فعل از نظر شرعی حرام نباشه، مثل شرب خمر، مثل ترک صلات، یک فعل سائغی باشد، مشروعی باشه. وقتی این شرطو میکنن یغنی عن اشتراط القدره، این دیگه بینیاز میکند فقها را از شرط کردن قدرت، یعنی قدرت تکوینی. چرا؟ چون چیزی که جایز است شرعاً تکوینن هم مقدور هست. چون شارع مقدس وقتی که میگه فلان کار جایز است، کار محال رو که نمیگه، کاری را که تکوینن عادتن و عقلن صدورش از انسان مکلف ممکن است، این کار موضوع حکم شرعی واقع میشه و بهش حکم جواز شرعی داده میشود. کاری که اصلا صدورش ممکن نیست که شارع راجع بهش حکم شرعی صادر نمیکنه، چون میشه حکم لغو. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خدای متعال که حکم لغو صادر نمی کنه. لذا همین که ما شرط کردیم در صحت شرط سائغ بودنش را، یعنی جایز بودن شرعیش را، تو دلش جایز بودن عقلی و عادیش هم خابیده است، ممکن بودن عقلی و عادی هم خابیده است، چون هر فعلی که شرعاً جایز است عقلاً هم و عادتاً هم صدورش ممکن است. لذا بی نیاز میکنه ما رو از اشتراط قدرت. لذا دیگه نیازی نبود که ما بخوایم بیایم دوباره یک شرط اضافه بیاریم بگیم آقا باید شرطی که شما میکنید محال عقلی و عادی نبوده باشد، باید مقدور بوده باشد. به این معنا دیگه نیازی به آوردن چنین شرطی نبود. این هم در واقع یک مؤید دوم و دلیل دوم بر این که مقصود از اشتراط قدرت در این شرایط ضمن عقد قدرت تکوینی و عادی نیست، بلکه مقصود اینه که اون فعل ممکن در تحت تسلط و اختیار عاقد بوده باشه، در تحت اختیار شخص اجنبی نبوده باشد. این تفسیر دوم مقصوده. نعم اشتراط و تحقق فعل الغیر، بله شرط کردن محقق شدن فعل غیر، یعنی فعل شخصی که غیر از متعاقدینه، یک شخص اجنبی است، یه شخص ثالثیه، شرط کنیم تحقق فعل اون شخص ثالث را، الخارج عن اختیار المتعاقدین، که اون شخص ثالث خارج است از اختیار متعاقدین، غلام این نیست که در تحت اختیارش باشه، یه شخص اجنبیه. خب اشتراط کنیم تحقق چنین فعلی را، المحتمل وقوعه فی المستقبل، که محتمل است وقوع چنین فعلی از شخص ثالث در آینده، احتمال داره شخص ثالث در آینده این کار را انجام بده، احتمال هم داره این کار را انجام نده. و ارتباط العقد بهی، و ما بیایم عقد رو مرتبط کنیم به اون فعل این شخص غیر، به حیث و یکون و ترازی منوتن بهی و واقعا علیه، به حیثی که ترازی بین متعاقدین منوت به فعل اون شخص ثالث باشد و اون ترازی واقع باشد بر شرط تحقق اون فعل شخص ثالث. چنین امری امر صحیح عند العقلاء، یک امر صحیحی است نزد عقلا، مطلوب لهم، حتی مطلوبشون هم واقع میشه. حالا این امر صحیح عند العقلاء رو اگر ما بیایم اخراجش کنیم این جا داره، این دیگه کار لغو و بیهوده‌ای نیست. بل اولا بالاشتراط من الوصف الحالی الغیر المعلوم تحققه، بلکه این اشتراط تحقق فعل شخص دیگری در آینده اولا هست به اشتراط کردن وصفی در زمان حال برای مبیع یا برای ثمن، که الغیر المعلوم تحققه، که معلوم نیست تحقق اون وصف، نمیدونیم این وصف الان در این مبیع محقق هست یا در این مبیع محقق نیست، ولی شرط میکنیم یه وصف حالی را توی نسخه های چاپ کنگره خالی اومده، یه نقطه روی ها گذاشته، این غلطه، مقصود وصف حالی هست. وصف حالی یعنی وصفی که شرط شده که همین الان در حال حاضر در مبیع محقق باشد این وصف، اما نمیدونیم آیا محقق هست یا محقق نیست. مثل اینکه یه کنیزی رو میفروشه و شرط میکنه به شرط اینکه همین الان ایشون مثلا دو ماهه حامل باشد. خب دو ماهه حامل باشد معلوم نیست که حامل هست یا حامل نیست، هیچ یک از علائم حملم درش نیست، اما شرط کردیم که همین الان ایشون دو ماهه حامل باشد. خب این شرط از نظر عقلایی شرط پسندیده‌ای هست، یعنی عقلا ممکنه همچین شرطی رو انجام بدن، که کون العبد کاتبا اول حیوان حاملا، مثل اینکه آقا من شرط میکنم در فروختن، در خریدن این عبد، که این عبد همین الان کاتب باشد، علم کتابت را داشته باشد. خواه کجا بفهمیم این علم کتابت را دارد یا ندارد؟ قلم و کاغذ میاریم جلوش، میگیم یالا بنویس، میگه نمی نویسم. از کجا بفهمیم که این الان کاتب هست عمدن نمی نویسه، یا اینکه اصلا علم کتابت را ندارد، هیچ قابل فهم نیست. یا شرط کنیم که حیوان حامل باشد، خب حمل ماه اول، حمل هفته اول اصلا قابل فهم نیست، قابل علم نیست. در صورتی که عقلا میانی همچین شرطهایی رو میکنن. حالا جناب شیخ میگه شرطی که شما میکنی در باره تحقق فعل یک شخص ثالثی در آینده اولا هست، عقلایی تر هست، نزد عقلا پذیرفته تر است از شرطی که میکنی در مورد وصف مبیعت در همین زمان حال، ولی معلوم نیست که آیا در زمان حال واقع هست یا واقع نیست. میگه اون شرط تحقق فعل از شخص ثالث در آینده که معلوم نیست واقع میشه و در آینده یا نه، اولا هست از شرط تحقق وصف حالی در زمان حال که معلوم نیست همین الان محقق هست یا محقق نیست. و عقلا این شرط رو میپذیرن از نظر عقلایی. والغرض الاحتراز عن ذلك، غرض احتراز کردن از این گونه شرط هاست. این که ما میگیم شرط باید در تحت قدرت مکلف باشد، یعنی این شرط فعل ممکن الوجود یک شخص ثالثی نباشد که در تحت اختیار عاقد نیست و معلوم نیست در آینده یا او این فعل را انجام خواهد داد یا انجام نخواهد داد. چنین شرطی نباشد. ما میخوایم این شرطها رو احتراز کنیم ازش. چرا میخوایم احتراز کنیم؟ گفتیم دلیلش اینه که چون قرار لازم میاد. حالا جناب شیخ از اینجا به بعد وارد این بحث میشن که قرائنی رو مطرح می‌فرمایند در کلمات فقها که از اون قرائن استفاده میشه که مقصود فقها همین تفسیر دوم بوده است، که انشاءالله این قرائن رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.